بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 279 صفحه اول، کتاب الخمس و فیه آیات. الاولا بعدم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذوی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بدانید هر چیزی که به عنوان غنیمت به دست آوردید که بر شیء اطلاق شد، یک پنجمش مال خدا و رسول و ذی‌القرباست، همچنین یتاما و مساکین و ابن سبیل از بنی هاشم. اگر ایمان به خدا دارید و ایمان به آنچه که ما بر بندمون نازل کردیم، آنچه بر بندمون نازل کردیم یا قرآن است یا نصرت است یا ملائکه، این سه تا احتمال مفسرین در اینجا گفتند. آنچه نازل کردیم بر بندمون، یعنی به نصر و ملائکه که نازل کردیم، یوم الفرقان، اون روزی که بین حق و باطل جدایی واقع می شد، یعنی روز جنگ بدر، در اون وقت ما ملائکه نازل کردیم، نصرت نازل کردیم بر شما. یوم التقى الجمعان، اون وقتی که دو جمع مسلم و مشرک با هم ملاقات داشتن، یوم التقى الجمعان با یوم الفرقان یکیه. الله علی کل شیء قدیر. اگر ایمان به خدا دارید، ایمان به آنچه که ما بر بندمون در روز فرقان و یوم التقى الجمعان نازل کردیم دارید، خمس این غنیمت رو بپردازید. آیه فقط غنیمت رو مطرح کرده، همونطور که ملاحظه میکنید، و موارد مصرف خمس رو، همین دوتا رو، خمس رو واجب کرده، غنیمت رو مطرح کرده، موارد مصرف خمس رو گفته. گفته خمس از چه جا لازمه، در چه مالی لازمه؟ در مالی که غنیمت به حساب میاد. حالا غنیمت به قول سنی ها یکیه، به قول ما هفت است. اونا غنیمت رو به غنیمت جنگی اختصاص میدن، ما غنیمت رو عام میگیریم، شامل هفت چیز قرار میگیریم که هفت چیز رو میخونیم. بعضی اتازی بیش از هفت چیز میگن، اضافه میکنم به این هفت چیز رو میگیریم. فقط همین کلمه غنیمتونه که باید تفسیرش کنیم. مورد وجوب غنیمتونه، مورد مصرف این شیش داد، مورد مصرف کسی حرفی توش نداره. مورد وجوب مسئله است که آیا غنیمت چیه؟ غنیمت همون غنیمت جنگیست یا مصرف؟ قال فی مجمع البیان اللغه. مجمع البیان رسمش اینه که هر آیه رو که ذکر میکنه اول میگه اللغه، یعنی لغت های آیه رو میخوام معنا کنه، بعد میگه الایرا، یعنی تجزیه میکنه، بعد هم میگه المعنا. گاهی هم اضافه میکنه القرائه، الحجه، اونجایی که القرائه میگه الحجه رو میگه، یعنی قرائت های مختلف اگه در آیه هست ذکر میکنه، حجت قاریان رو هم میگه، اون که به این فیل خونده قد دلیلش چیه، اونی که میگه خونده دلیلش چیه. گاهی علاوه بر اینا شن نزول و سبب نزول معنا میکنه، ولی نوعا در آیه این ستا رو داره، اللغه، الاعراب، المعنا. بعد از این آیه اللغه رو داره، یعنی میخوام عبارت رو معنا کنم، لغت بغت معنا کنم. در اونجا میگه الغنیمه ما اخذ من انوار اهل الحرب من الکفار به قتاله. به قتالن رو مرحوم حفظ ظاهرن نیورده، مصحح اضافه کرده و در مجموع بیان هست. غنیمت ما اخذ من انوار اهل الحرب من الکفار، غنیمت اون چیزیست که از اموال اهل حرب گرفته میشه. اهل حرب هم تعیین کرده بر کفار، تکلیف کرده بر کفار. بعد اخذ هم از اموال حرب متعدده، ممکنه بخریم، ممکنه بدوزیم، ممکنه به قتال بگیریم. اونی که به قتال میگیریم غنیمته، اونی که با دوزی به دست میان غنیمت نیست. اونی هم که با خرج فروش و عقود مختلف به دست میشوندن غنیمت نیست. فقط اونی که به قتال گرفته میشه غنیمت. قال قاضی بیضاوی در انوال تنزیل گفته غنیمت الذی اخذتموها من الکفار قهرن، از کفار به قهر بگیر. منظور از قهرن همون قتال. مرحوم معقل میفرماید در این دو تفسیر قصور، چون غنیمت رو فقط بر یک مورد حمل کردن، در حالی که به نظر ما، حتی به نظر خود صاحب مجموع بیان، حالا به ایزامی که سنیه هیچاری به نظر مجموع بیان، غنیمت بر هفت چیز تطبیق میشه نه بر یک چیز. پس این تفسیر تفسیر قاصری است که نتونسته همه مراد از غنیمت رو بیان کنه. بل مقصود، خود مرحوم محقق هم میفهمد مقصود اینه، نمیفهمد معنی لغوی. اون دوتا یعنی مجموع بیان و قاضی مقصود رو نخواستن بیان کنن، اونا معنی لغوی رو خواستن بیان کنن. خب توش قصور اتفاق افتاده. مرحوم محقق میخواد مقصود رو بیان کنه، نه معنی لغوی رو. نمیخواد بگه غنیمت در لغت به چه معناست، میخواد بگه غنیمت در اینجا به چه معنا به کار رفته و مراد از غنیمتی که در اینجا چی هست. وقت وقتی میخواد مقصود رو بیان کنه، تطبیقش کنه به هر چیز. پس اگر قصوری در معنای مجموع بیان و در معنای که قاضی گفته هست، قصور به حسب مراده، باید به حسب لغت قصوری نباشه. البته غنیمت در لغت اونیست که از کفار به قتال گرفته میشه، شیء اونیست که از کفار بدون قتال گرفته میشه. اونی که با قتال گرفته میشه غنیمته، اونی که با بدون قتال گرفته شود فیده، ولی هر دوشون از کفار میگیره. این معنی لغوی بود، اما مقصود این است که المقصود ان المراد بها هنا، مراد به این غنیمت هنا در این آیه غنایم دارالحرب است. این والمقصود یعنی مقصود مجموع البیان و مقصود قاضی این است که مراد به غنیمت هنا در آیه غنایم دارالحرب است، که یکی از امور سبعه ایست که یجب در اون امور سبعه خمس این در سر از خواهد. بعد وحیه این امور سبعه، پس غنیمت یکی از این امور سبعه است و مقصود مجموع بیان و قاضی این بوده که با تفسیرشون بیان کنن که مراد به ها هنا غنایم دارالحرب. در حالی که غنایم دارالحرب یکی از امور سبع است که خمسش واجبه. اون امور سبع عبارت است از غنیمت دارالحرب، همینی که سنی هم قبول دارن که خمسش هست، و ارباح تجارات و زراعات و صنعات، یعنی سودی که از تجارت و زراعات و صنعت میبریم بعد از این که خرجی سال رو شخص خمسنده برای اهلش بردارد و کم کند. مازاد خرجی سال خمس داره اگر از ارباح باشه، حالا سرمایه هم خمس داره یا نه اون حقی دیگه است. شاید این سرمایه از ارباح چیزی دیگه بوده، خب اگه این باشه خمس داره، ولی خب بالاخره ارباح در انسان میگیم خمس داره. ارباحی که از این ارباح معونه سال شخص خارج شد، خرجی سال خارج شد، به اهلی خرجی سال برای اهل خرچه نو خرجی. خب افراد مختلف خرج میکنه، یکی هرچی در سیش میاد خرج میکنه، یکی تا میتونه امسالش میکنه، یکی هم متوسطه. کدومش مراده؟ میفهمد علل وچه المتعارف، خرجی علل وچه المتعارف که لایق خودش و زن بچهش باشد. بعد لایق رو معنا میکنن من غیر اسراف و تقدیر، بدون زیادروی. تقدیر یعنی سختگیری، بدون اینکه سختگیری کنه در زندگی و بدون اینکه زیادروی کنه، حد متوسط رو رعایت کنه. اگر ردی اضافه آمد از اون رد باید خوب صحبت بشه. این دوتا بود، یکی غنیمت دارالحرب بود، یکی ارباح مکاسب. سوم معادن. در ارباح مکاسب داریم که یک سال بهش اجازه میدن که استفاده کنه از این رد، مازاد از خرج یک سال رو خوب صحبت. اما در بقیه قید سال نیست. غنیمتی که از اهل حرب گرفته میشه همون جا باید خمسش داده بشه. معادن وقتی استخراج میشه باید خمسش داده بشه. حالا آیا خمس معادن برگردن اونی که معدن رو استخراج میکنه یا برگردن کسانی که این معدن رو استفاده میکنه؟
استاد در تو با این قید اصلاف و تقتیل میگفته، یعنی اگر مثال یه نفری هر سالا که پر فرمانه مثل درک رو کنه، مثلا یه ماشین رو میدین 5 میلیون تومانی لایقش هستی ماشین 20 میلیون تومانی بخره، 15 میلیون مازاد رو ولی اینکه هزینه کرده باید خمسش رو بده. برعکس هم صادقه، یعنی اگر حالا این لایق یک ماشین 20 میلیون تومانی ماشین 5 میلیون بخره 15 میلیون میمونه، آخر سال اون 15 میلیون رو میتونه خمسش رو نده. یعنی
چرا اونو میگم بده؟ اگر سختگیری کردن و اون نیت آخانات باید خوب سیده میکنم. تقسیم
که گفته چطور؟
نه بچه متعارف بوده میگه، داره بچه متعارف رو توضیح میده من غیر اصراف و تقدیره. مفهومش این نیست که اگر اصراف کرد و تقدیر کرد خب چه بچه داره؟ اینو نمیخواد بند کنه، داره بیان میکنه که بچه متعارف چیه؟ خب اگه اصلاف شد اون اصلاف باید خمسش بده. شخصی که مثلا میگن لیاقت داره با ماشین مسافرت کنه، اگه با هواپیما مسافرت کرد الان اینطور میگن میگن مازاد باید خمسش بده، مازاد کرایه هواپیما باید خمسش بده. تو شأنش اینه، اگر شأنش این بود. حالا این البته خیلی دلیل نیست که شأن هر کسی چیه. یه وقت شخصی مریضه، یه وقت شخصی مثلا اجازه داره، یا فرض کنیم مثلا شأنش اینه که با ماشین نره، خب این هواپیما براش خوبه. اما نه هیچ مشکلی نداره و شهنش هم هواپی ما نیست، به زحمت مثلا باید پول جور کنیم. ولی اینو شاید بشه گفت. این البته میخواب برسونم که گفته شده که اگه اصراف کنه اون مقدار اصراف باید خونسوز داره بشه. اما اگه تقصیل شد چیزی ازش باقی موند، اون مقدار باقی موندن خونسوز میان باید بود. پس در صورت این معاف میشه که علاوه چه متعارف خرج کنه، اون مقدار خشون یک کاری روش انجام نمیشه، خونسوش داده نمیشه. خب این درباره معادن داشتن صحبت میکردم که اگر معدنی استخراج بشه خونس به گردن نیست مستخرجه و به گردن هر کسی که از این معدن استفاده میکنه. اگر بگیم خونس به گردن کسی که استخراج میکنه خیلی راحتی، اگر بگیم خوص به گردن این کسی که استفاده میکنه خیلی مشکل، تو زندگی ماها خیلی مشکل بیده میشه. این فرش های ماشینی همه از مواد نفتی، همه از مواد مدنی. وقتی اگه مستخرج خوصشو نداده باشه که یقینا نداده، خوصی که گردن ما استفاده کننده نیستی. منتها در این مسئله باز قول مختلف داریم. گروه میگن خوص به ذمه است، به این تعلق نمید. اون کس که استخراج شده به ذمهش بوده دیگه منتقل بشه خمس منتقل نمیشه به گردن اون. حالا اون هم مثلا فرض کنید نداد، بعدیه که این مواد رو استفاده کرد و به این صورت در آورد، اون خمس شاد بده دیگه منتقل نمیشه به دیگر. اینا راحت هم کسانی که میگن اگر که خمس به ذمه است، اونایی که میگن خمس به این مال تعلق میگیره مشکل درست میکنه که خمس به گردن مستخرج نیست، به مال تعلق میگیره و با مال هم متقید میشه. این فرش ماشونی که دست مالیسی از خمس بگیره. ظاهرا این صحبت های اخیری که از میکنم که مشکل عثمان خیلی کم از این خیلی تفصیلی نمیشید از شای ماشین یه راحت بشه خرید و فروخت و روشم نماز خونده میتونه نمیش هست مگر خلاف ثابت بشه. بل کنون که با مدن فرق داره گنج با مدن فرق داره.
اگه خمس
به
این
تعلق
میده
بوش
باشه از
خمسش
میداد
دیگه
تا به
ورستم منطقه میشه دلیل بحث داری نداریم که ایکی تعلق میده عرض میکنه. پس با این طور اگر به این تعلق میگه شما میفهمید که خمسش یک بار میداد تمام بود. بله خمس مردم یک بار تو میشه تمام بود. اگه ارواح مکاسب این طور نیست. ارواح مکاسب بستگی به رف داره. این الان رف مال من حساب شده. این پرش مثلا مال کسی دیگه بوده خمسش هم داده بوده به این هم تعلق میگرفته این این از خمس خالی شد بعد به عنوان رفع من واگذار شد رفع جدید دیگه رفع خمس خود عنوان رفع خمس میخواد یا باز خمس یا به زمه من تعلق میگه یا به این قالی تعلق میگه وقت باز اگه به قالی تعلق میگه منتقل میشه. اگه من خمسش دادم قالیه پاش میشه دو مرتبه رفع یکی دیگه میشه باز خمس بده. از طرف بین معدن و کنوز فرقه. معدن یک امر طبیعیه، کنز یک امریه که ممکن از معدن هم استخراج شده باشه ولی بشری دفنش کرده. کنز یعنی دفن، یعنی مخفی، اخفا. اون که مخفی شده تو زمین بهش میگن کنز، ولی اون که در خود زمین ریشه داره و طبیعیه برای زمین اون معدن از قیمتی باشه.
میشه
از دو تا عنوان یا سه تا عنوان خمسش تعلق
بگیره
و از هر سه عنوان با خمسش داده بشه. مثلا گنجی باشه هم از معدن استفاده کرده باشه هم با عنوان کنز بودن تعلق بشه. خمس تکرار میشه. ولی ممکنه این مال بیشترش به خمس بره و یه چیز کمی ازش باقی بمونه. معدنی هست که ضرب و مکاسب هم هست یا مال مختلف حلال و حرام رو ضرب هم هست تو تا پر باز خمس داره میشه تکرار میشه خمس. و ما یخ رو جو برخوز اون چیزهایی که با فرو رفتن در دریا به دست میاد قباسی میکنن یه چیز از که به دریا به دست میاد ولو کشتی فرق شده مثلا چیزهایی توش بوده حالا ما قباسی میکنیم اون دریا اون خمس داره ظاهرا اینطوره ولی من شک کردم از ظاهرا اینطوره ما یخرج بالقرص نه حالا منظور فقط مروارید این چیزا باشه که ما قرص به دست میاد اونام هست شاید این کشتی قرص کردن باشه چیزی که رویه مثلا از این کشتی رویه با قرص در میاد اونم شاید قرص کرده شون از این دقیق نمیتونه باید مراجعه شده ولی
اون مالی
اصلا ما چی کنیم کشتی بدن؟ بعضی کشتی که پس این جواهر هم میشنده یا انبال خیلی قیمتی هم میشنده قرص شده و در این با قرص انبالی شده هم دیمی مالیت داریم.
بعد از گسته با عنوان که
یه شیعه عطیه دا باقی شده قبلا
مثلا
در ازام جمع خاتم نمیده شیعه عطیه ارزشون
اینجایی نداشته الان مثلا میگم آقای چیزی مال توی قاجار هست این
مثلا
خب حالا
اون
وقت
ارزش خودشه داشته یه کم داشته ارزش اقلایی هست مثلا از ما سرچیف هم اقلایی الان اقلایی شدم و برای ریشش بی اقلی بوده الان اقلایی شد. خب این مایخ رو جبنگو سوال مراجعه بشه این که من ارز کردم بله خب باید با قوس نیمد که خمس نداده ولی میخوام ببینم که این قوس فقط مختص به این مرواریده یا این که اون قرص شده ها و همسال داره چون میگه ظاهرش اینه که چشکی قرص شده رو نگیره ولی خب من داره یقین نداره چون
اینجا میشه بعد از ماهی هایی که فقط قرار دریا رو هم زندگی نخواهد یه دریا میدن این ماهی خاچه برون قوس برای سیاد
بکنن؟ نه اون همین دیگه اشکال همین دار هست ماهی خاچه برون قوس بعد ماهی هم سیاد میکنه اگر ماهی از قوس با قوس در این سفنج و اینا جبا قوس در میاد
مثلا
این شخص رو این
شیر
رو در روی سوات ما یخ رو بیمارد که قوس باید مغیب بشه
ذاتی
مثاله
هشت
جواهری
که
به
واسطه فرو رفتن در دریا بدست میاد جواهری
که
به واسطه فرو رفتن در دریا بدست میاد مثلا چیزی ارزشمند نیست جواهری یعنی ولوس مرغایی هم نباشه ولو از کشتی رفت شده باشه
اینطوری شاید برای همین باشه
جواهری که از فرو رفتن در دریا بدست میاد و خمسن دیگه بیان نشده که از کشتی افتاده باشه یا اصلا جز امور طبیعی در سطح دریا باشه ولی خب جب... یعنی با چی به قیمتی باشه قیمت بعدیشون
بخونم آجام دیگه اگر به واسطه قبراسی یعنی فرو رفتن در دریا لولو و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون آید خمسه این جواهر دیگر هم آمانه
بله پس اختصاص ما رو وارد اینا نداره
بله رویدنی ها باشد معدنی باشد
من دیگه از میکنم مثل اسفنج رویدنی در کسان فرگانه ولی جز رویدنی به حساب میامنی این همه خمس داره بله پس داری هر چی که از دریا میانده این خمس داره سایی
کسی
انگوشتر
دقیقا شده
تو دریا
با
خمس به در
من
میام خمس حالا خمس نه اینکه انگوشتر حالا خود چون این بزه بعد در میانده چون میانده خودشه
یه
اینا که داری مرز میکنیم بیماله چه؟ یعنی یه چیزایی توی دریاست که بیماله چه؟
اینا چیزایی توی جوالش
تحت اونبا قرار
میگنم مایو خاشی گلو گست
که جزو
جوال هست اونجا که باید یعنی این چه مرز که خوشی انداخته توی دریا بعدا میره برمیداره چه این بیماله چه نیست مرزش خودشه اونبا
خاشی
گلو دریا میشه؟ نه
نه
مایو خاشی گلو گست در دریا
ولی صادرم خیلی از این را که علما یعنی اطلاق گرفتن شد تو به احتیاط باشه یعنی
حلایی ها رو البته ببینید که از کجا استخراج کردن و ایلا ما یخرج و بلغوث هست ما یخرج و بلغوث رو تعمیم دادن یعنی واقعا دیدن صفت میکنه ما یخرج و بلغوث صفت میکنه اونجایی که شما دارید اشاره میکنید که انگوشتر خود چه بندازه در یا بیفته یا بندازه این ما یخرج و بلغوث حساب نمیشه بله این ظاهرش اینه پیداست که این باید خود رو باز فساد میشه
یک کسی دیگه هم باشه مثلا افتاد و نزانش پیدا کنه بعد این آقا رو
پسید بله مالکش روشن باشه این معلومه شده مالک و به ملک و به مالکش میده خوش نرسه شیشون والحلال المختلط و بالحرام مع جهل القدر والمالک مالی که حلال بوده مختلط به حرام شده خمسش رو باید داد با دو شرط یکی این که مقدار حرام رو نمیدونیم یکی این که مالک رو نمیشنسیم اگر مالک رو بشنسیم باید بریم ازش رضایت بگیریم بگیم آقا این اتفاق افتاده مال ملک تو در ملک ما مخلوط شده یا با هم سر کنیم یا ببخش شدن به هر صورت باید راضی شدیم خمس فایده نداره اگر مقدارشو میدونی کمتر از خمس خواه همون مقدار رو میدونی اگر مالک رو میشنسیم به مالک نمیشنسیم به کسانی که وکیل مالکه تا آخر همون فقیه که وکیل مالکه این مجبور مالک میشنیم یه مجبور مالک رو میدونی فقیه اگر هم بیشتر از خمس بیشتر از خمس رو بده دیگه اینجا متعینه خمس متعین نیست خمس در صورتی متعینه که مقدار حرامی که داخل شده در ملک خودمون نشناسیم نبینیم و مالک هم نشناسیم اجمالا
بدون نصفش مثلا اجمال دارم هم میتونه حدود نصفش شاید
مثلا ولی
نمیدونه
دقیق
چقدر مثلا
حدس
میزنه که نصفش
حدس میزنه یه جاهل
اگر بدون چی بدون حدود نصفش ولی ندونه دقیق
بدون نصفش یعنی بدون حدود نصفش ولی یعنی بیشتر از خمسه
بله
بدون بیشتر از خمس رو مداره بیشتر که نمیدونه اینجا چون اقل اکتر غیر ارتباطی است برای اجاره میکنه اون مقداری که یقین داره بیشتر از خمس رو نمیده مازال که شب داره بیشتر اجاره اگر اقل اکتر ارتباطی باشه میگن احتیاط. اگر نفسه رو غیر ارتباطی احتیاط که نمیشه برایت نوعا پتا برایت بود، چون اصلا قرض اینطور ارتباطی نیست. یعنی 10 تومن با 15 تومن، 10 تومن به اندازه خودش مبره ذمه است. اینطور نیست که 15 رو بدیم تا 10 مبره ذمه باشیم. 15 هم مبره ذمه است، 10 هم مبره ذمه است به نظر خودش. این یعنی اقل اکثر خیلی ارتباطی. اقل اکثر ارتباطی مثل مثلا نماز. این اگر فرض کنید رو کوه خالی شو بریم کاری پایده نداره، از همه شو با هم بیاریم، نمیشه بیمه خوش را بودی مادر شو تک کرد. در قرض میشه یه مادر را بودی مادر تک کرد. در روز غذا اقل دستر غیر ارتباطیه، اونجا برای کنی میکنه، در مثل نماز برای کنی میکنه چون ارتباطیه. خب اینجا هم که شما میفرمایید که میدونه بیشتر از 1/5 بدهکاره و بیشتر از 1/5 حرام داخل در مالش شده، خب این نمیتونه به خمس اکتفا کنه، باید بیشتر رو بده. وقتی اون بیشتر چون معینا نمیدونه چقدره، تا اون مقداری که یقین به بدهکاری داره میپردازه، مازاد رو برای کنه مگر کسان قاعده به احتیاط بشن، لفتر قاعده به اشتغال بشن، اونا میگن نه مازاد رو پردازه. هفتم و عرض رو زمی ازشتراها من مسلم، زمینی که مال زمیه زمانی که انسان از مسلمان این زمین رو بخره داد خانسه شده.
کی
بدانه
این زمین باید خانسه شده؟
نه خود مسلمان
مشتری
ازشتراها من مسلم.
خب زمین خواهیده دیگه، یعنی
شما
اصلا
هینه معابله
خونسش
کم کنیم؟ نه، سمی که متعدد خونس نیست، مگر خونس به زوری ازش بگیه. اینم باید ملاحظه بشه، ببینم نظر اونش که شما میپرسیم حکمش چیه. این چه ساره؟ چه ده ساره؟ برگ میگه دیگه؟
استاد
چه صدتن
اگر
ارتباطی
باشه
فرموتی برعقص
جاری میشه؟
اگر غیر ارتباطی باشه باشه برعقص ارتباطی
باشه اشتباه شده. هر کافر جمعی با احکام و موضوعات موکیه، یعنی شما برای موضوع از بگشته بود
در حکم مخلصه داریم که در موضوع هستیم. بله، هفتم و عرض و زمی ازشترا همه مسلم، زمینی که زمی اون زمین رو مالک میشه، اگر اون زمین رو این زمی از مسلمانی بخرد، بر این زمی واجب است که خمس رو بدهد. البته زمی که خمس نمیده حتما ازش میگیرن، یعنی واجبه که بده، تو بالاخره چون اهل ذمه است در بین مسلمین زندگی میکنه، مسلمین بهش اشراف دارن، تسلط دارن، ازش میگیرن و اون هم اگر نداد ازش میگیرن، از خودش داد میگیرن، از او بده کار خمس میشه. حالا یا بیشتر ازش اون مشتریه میگیره، اون فروشنده میگیره، فروشنده بیشتر میگیره تا اون قسمت بیشتر رو به حاکم شهر بابت خمس بده، یا یعنی اینکه نه، ازش مقدار قیمت این فروشنده از زمی به مقدار قیمت میگیره، به خود زمی میگه با خمسه شده. علاقه زمی با خمسه اون زمینی که از مسلمان خریده میپردازه. و زم الحلبی الیها المیراث، حلبی اضافه کرده الیها، یعنی به این هفت موردی که برای خمس کردیم، میراث و هبه و هدیه و صدقه، اینا رو اضافه کرده، گفته اینا خمس دارن. و اضافه شه الاصل الکبلی و المن، شیخ هم اضافه کرده اصل طبیعی و من رو. اصل طبیعی منظور اون اثرش که از گیاه به دست میاد، در مقابل اثری که در زنبور متکبر میشه. شاید من رو هم بتونیم اثر طبیعی بگیم، من رو تفسیر کردن به انگبین و گفتن شیره درختی است که شیرینه، اول به صورت مایع رقیق بیرون میاد، بعدن صفر میشه، حالت سمق پیدا میکنه، منتها خیلی شیرینه، همون انگبینه که به جای شکر استفاده میشه. من رو اینطوری گفتم که غذای قوم حضرت موسی بود، در وقتی که در اونجا در وادی حیرت سرگردان بودن 40 سال، شاید من با عسل جبلی چی باشه، شاید متفاوت باشه. علی حاله عسل جبلی یک ماده شیرینه که از طبیعت به دست میاد، همینطوری احتیاجی به این نیست که زنبور شیره ای رو بمیکرد بعد با نقل و انتقالاتی که در بدنش انجام میشود عسل درست شود. نه، خود طبیعی به طور طبیعی عسل آماده است. و اضافه الفاضلان از سمق و شبه بود، فاضلان هم سمق و شبه سمق و اضافه کردن، گفتن اینا هم خمس دارن. فاضلان یکیش علامه است، علامه هلی بچه فخر وقت دارد، این تو که نقل میشه این دوتا. مشغول مالک
الان
خیلی علما میگن، مثلا تو باقیه مثلا کدوم یکی از این دسته حق کنه مشغول مالک؟
ولی الان
یعنی مشغول مالک هیچ کدوم، مگه از مال مختلفه به حرام، مال حلال مختلفه به حرام شد باشه در اون داخل کنه.
من مشغول مالکی خیلی از مراجع که اهل احتیاج هستن میگن که از این جهت که مشغول مالکی باید خمسش رو داد، یعنی بدون سرستان.
این از باب مختلفی به حرام هست میکنم، به شرطی که ندونیم نظر حرام استخد، این که مثلا مجهول مالکه و در ملک ما وارد میشه، اینم مال مختلف حرام به حلال دیگه، همون که دارم که گفتیم قدرش باید مجهول باشه، مالک هم مجهول باشه، مالک مجهول باشه یا مجهول مالک. اما یه مجهول مالکیست که ما پیداش کردیم نمیدونیم مالکیه، این اصلا خمس نداره، این را کسابش بدیم. این مجهول مالکی که میان خونسره مجهول مالکیست که با مال خودمون مخلوط شده میشه، که ملکی کسی دیگه هست آمده تو ملک ما، وقت ما مقدارشو نمیدیم مالک هم نمیشه، این همیش که الان هست که این باید خونس بیدیم. اما مطلق مجهول مالکی خونس نداره، یه مجهول مالکی ما پیدا کردیم تو مال ما مخلوط نشده، یه گوش هم گذاشتیمش، این که لازم نیست خونسو چی بدیم، باید صاحبشو پیدا کنیم بدیم، اگر هم پیدا نکردیم همه شما سرم بگیم.
این که سود بانک ها رو مخصوصا
خودمون بگیم
که
باید باب
مجبور مالی
باید همون دیگه مال مالی
نیست، سود رو مخصوص به حرام
بگیم، بله، یعنی مال خود من بوده مال دیگری هم بوده. اونا که این فتح رو در مالی تو سود بانک میگن غالبا بانک مالیش نمیگن، بانک مالیش نمیگن، میگن حتی بعضیشون میگن خود شما که مالتون رو تو بانک میدارید مالتون تلف کرد، دیگه حق ندارید کسی میگه تو مشروع مالش، همون هم باید با اجازه استفاده کن. بعد اینطوری میگن که مالی که از خود شما رفت تو بانک، چون بانک مالک نیست میشه جز مشروع مالک، مال خود شما میشه مشروع مالک، وقت میگن باید با اجازه فقی باید استفاده کن، که نوعاً اجازه میدن. اخ مازار اگه سودی باشه اونو میگن نصفش استفاده کنید، بعضی میگن سلسش استفاده کنید، بعضی میگن خمسش رو بزن، مختلفه، حتی در اونجا بعضی میگن سلسش رو استفاده کنید بقیهشو نه. یا میگن مثلا اگه سودی بود که به تعلق گرفت، بعضی معتقدن که نصفش رو بدید صدقه، نصف رو یک استفاده
کنید،
یا نصف خودشون حق اجازه دادن دارن، طبق نظر خودشون بعضی ها سلس اجازه میدن، بعضی نصف اجازه میدن. هرچی شد. نمیشه چون هم بانک مالش نیست. اونه که مالش نمیدونه نظم کنن میگن بانک هیئتی مالش، عنوان مالش بانک، عنوان که مالش نیست. شخص خاصی اگه بانک خصوصی باشه چرا شخص خاصی مالش، اون هیچ اشکال نمیده. اما اگه بانک همین بانک دولتی باشه یعنی کسی مالشش نیست، عنوان مالشش یه هیئتی، اون هیئت هم که کس نیست، شخص نیست. چون عنوان مالکه در واقع بانک مالک نداره، فقط کسی مالش رو ریخت تو بانک میگن ضایع کرد این مال، رفت جز بقیه اموال شد مسئول مالک.
از اون کسی که زیر نظر ولی فقیه هست و بالاخره معصوم از ولی فقیه هستن به هم کار میکنن، خود مالک میشن یک وکیل میشن.
نه ولی فقیه میتونه مالک تعیین کنه، خود ولی فقیه مالکه، یعنی خود اون کسی که حاکم شرعه خودش مالک بانک نیست و چطوری وسیل تعیین میکنه، خودش مالک نیست. این مسئول مالک حق اجازه داره، اون حاکم شرع اون ولی فقیه حق اجازه داره، حق مالکیت نداره.
مثلا سودی که میدن مثلا معلوم نیست که این سود اصلا کار میکنن نمیکنن، خود اصل سود اصلا مشکل پیدا میکنه.
اونم بله، حالا بس بحث ما از خونس رفت سود بانکی، سود بانکی، سود بانکی اگه مضاربه نباشه ولی مشکل پیدا میکنه، اگه مضاربه نباشه مشکل پیدا میکنه، اگر هم مدفول مالک حسابش نکنیم باید مشکل پیدا میکنه، باز ممکنه که حالت مضاربه نداشته باشه، همین سود باشه. ولی اسباب این که بانک مالک نیست، همه اموال بانک مدفول مالکه، همه شو باید فقیه اجازه بده و فقیه نفرس خود قسمت که اجازه میده قسمت شده قسمت شده میگه بگید خود ما مصرف کنی یا صدقه بگید. یه از مقایونه مختلف باید از خود فقها بگید حقشون چیه بپرسیم به رساله شده.
چون بعد
از
تمام
من
با وکالت این جریان فرق کردم بودم
همین
که بانک وکیل میشه
و وکیل میشه، یعنی وکیل فقیه میشه، یعنی وکیل حاکم شهر میشه. حاکم شهر حق تصرف در مشروع مالک داره، به این رئیس بانک اجازه میده تو تصرف ها رو بکن چون که مسئله ایش میده، نه که فقیه مالک بشه. فقیه از باب این که در مشروع مالک حق تصرف داره، اونم تصرف با مساله، شخصی رو تعیین میکنه میگه تو وکیل من باشه.
غیر
وکالت به
خودش اشخاصه،
این وکالت
به اشخاص
نیست. بله، وکالت به اشخاص نیست، یعنی نداره.
یه وکالت به اشخاص
نیست، اجازه به دفتر سر قانونی نمیده. بله، همه اینا هست دیگه، عرض میکنم فقیه اشراف داره، حاکم شهر اشراف داره برای مشهور مالک، و اونجا بنابر نظر کسانی که مالکیت برای بان قائل نیستن، به اجازه فقیه باید، به اجازه حاکم شهر باید در تصرف بشه. حالا فقیه میگه من مباشرت تصرف ندارم، تو از جانب من وکیل که این مباشرت رو انجام میگه، بازم بالاخره کار داره فقیه انجام میده، نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان این که حق دارم در مشروع مالک تصرف کنم، حقم رو به تو که وکیل هم وسیل آگذار میکنه از این بابت.
چه
اینجا
المن رو
معنا
کرده؟
بخواه
این من
بله
فهمده المن و شیعون قلوب منفت از جمیل و فی الحدیثه این کمعه تو من المن
کمعه من همیشه از کدم اثر جبلی رو معنی کنی بله، من که معنیش روشنه چرا دیگه اثر کوهی اثر جیاهی که از میکنم چه
مثل مال زنبورای وحشی
باشه. اگر جبلی بخونی یعنی اثر کوهی، ولی اینجا جبلی نوشته، حالا مگه مشهره اشتباه شده؟
مال جیاهه،
همون دیگه تشکیل جبلی دیگه،
جبلی
دیگه روی یه نوشته تشکیلتونو
دو جرسه مخصوصه، یه جرسه که با زنبور فرورش میدنید، یه جرسه توی کوه خود زنبور میمونده درست میبونه زنبورای وحشی، چون منظور جو اون باشه.
نه اگه جبلی بخونیم اثر کوهی میشه، نه اثر کوهی که بشه دیگه با من فرق میکنه، چون من مال گیاهه، این جبلی که روی کوه هست. حالا اثر جبلی هم اینطور نیست که از سنگ ترابش کنه، مثل اونی که من ارز کردم که از گیاه ترابش میکنه نیست. این هم یه زنبورای بیمالکیه که میره رو کوه اصل تولید میکنه، بخیر اصل بعد از زنبور تولید بشه. اگر جبلی بخونیم یعنی اصلی که زنبور رو کوه درست کرده در مقابل اصلی که در کندی درست کرده. ولی اگر جبلی بخونیم که حالا میفرمید کتاب جبلی نوشته، اگر جبلی بخونیم دیگه باید بگیم از گیاه درست کرده، یعنی بس زنبور نیست در گیاه، وقت با من یکی میشه. اما خب از این که عبارت رو دو تا آورده پیداست که این اصل با من فرق میکنه. من همون انگبینه، یا در بعضی لغت ها داره ترنجبینه، که بود انگبین با ترنجبین شاید فرق داشته باشه. وقت من با اصل جبلی فرق میکنه، پس بهتر اینه که فرق بذاریم، پس اصل جبلی بهتر از اصل جبلی.
مثلا اون
برزی رو
شکر میدن،
بعضی رو مهم نیست. اون که حالا غذا یا زنبور چی باشه، شکر باشه یا گیاه باشه، اون مهم نیست. اون چه اصل؟
چون برای شکرش خرج میکنه، مثل حالا مثلا اون غنم سائل و معروف اگر را توش اون بخواهی فرما بذاریم، این یه طرف داره برای این یه خرج انجام میده، اون دومینه باید از گیاهان دست اضافه کنه.
در حال این دیگه اون اصل های معمولی رو باید جز انواع مکاسب حساب کنه، اون اگه سال روش گذشت خود نگیره، اونم حسابه، یعنی جز اینه. این اصل جبلی لازم جدا حساب شده نمیشه، این زمینه کرده به انواع مکاسب، نگفته جز انواع مکاسب. یکی از موارد خودش هم اینه. خب تا اینجا در مورد خمس بحث کردیم، اونجا که خمس واجب است. حالا درباره مستحقین این خمس هم باید بحث کنیم.